بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 368، صفحه 14. و منها برهان الترتب و تقریره ان الترتب فی المعلولیه یستدعی استلزام و انتفاع کل واحد من احاد السلسله انتفاع جمیع ما بعده. بحث در براهین بطلان تسلسل داشتیم، براهینی رو که مصنف ذکر کرده بودن گفتیم و بعد اضافه کردیم که براهین دیگری هم در مسئله داریم که مرحوم مصنف نگفتن و دیگران اضافه کردن، اونها رو داشتیم میشمردیم. چند تا از اونها رو شمردیم، برهان وسط طرف بود، تضایف بود، حیثیات بود. حالا چهارمی نشو میخوام بشمریم که اسمش برهان ترتبه. توضیح برهان ترتب اینه که این سلسله بی نهایتی که از علل و معالیل تشکیل شدند همشون به نحوی معلولند. اون آخری که معلول خالصه، بقیه هم معلولن هم علت. به نظر شما علت خالص هم نداریم، به خط میگیم به نظر شما علت خالص هم نداریم و این سلسله تا بی نهایت با همین وضع پیش میره که همشون معلول هستن. حالا بعضی ها خالصا معلولن، بعضی هم معلولن هم علت. و شأن معلولیت این است که اگر یکی از این آحاد برداشته شود ما بعدش هم برداشته خواهد شد. چون ما بعد معلولند و بنابراین پس اگر یکی از اون وحدات برداشته بشه ما بعد اون وحدت، ما بعد اون واحد به خاطر معلول بودن برداشته میشه و منتفی میشه. قانون معلولیت اینه که با برداشتن علتش معدوم میشه. وقت این واحدی که برمیداریم علت هست برای همه مادونش، علت برای اون مادون بلا فاصله نیست، علت برای مادون و مادون مادون و مادون 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 همینجور است آخر. پس وقتی یکی از اینها رو برداریم ما بعد هم برداشته میشه، همه ما بعد برداشته میشه. این قانون معلولیت قانون واضحی هم هست. اگر سلسله کل سلسله، الان ما این بحثی که شدیم و توضیحی که دادیم درباره آحاد سلسله بود که اگر یکیشون رو برداریم ما بعدشون برداشته میشه. حالا میخوام بحث رو مربوط کنیم به کل سلسله. اگر یک علتی در ابتدای سلسله داشته باشیم که فقط علت باشه معلول نباشه، با برداشتن او هم کل سلسله از بین میره و اون خاصیت معلول در اینجا هم ظاهر میشه. یعنی لازم میاد که معالیل با رفتن علتشون از بین بره. اما اگر ما هیچ علتی فوق این سلسله نداشته باشیم، علتی که خالصا علت باشه، نمیتونیم چیزی رو برداریم تا کل سلسله منتفی شود. چون هر حلقه رو که برداشتید مادونش منتفی میشه، کل سلسله منتفی نمیشه. هرچی هم بری بالا یه حلقه از بالا برداری، بالاخره چون این ادامه داره اون حلقهی که برمیداری این اولین حلقه نیست، قهرن مادونش منتفی میشه، مافوقش منتفی نمیشه. هرگز نمیتونیم کل سلسله رو با هیچ وسیله منتفی کنیم اگر علتی در مافوق نداشته باشه، در حالی که کل سلسله چنانچه فرض کردیم معلولن. اگر چه شأن علیت هم در کنار معلولیت دارند، ولی معلولند. پس اگر معلولند باید شأن و خصوصیت معلولیت رو داشته باشند که با ارتفاعی مرتفع شدن، و ما میبینیم اینا با هیچ ارتفاعی مرتفع نمیشن، معلوم میشه شأن معلولیت ندارن، در حالی که مسلم شأن معلولیت دارن. نمیشه شأن معلولیت رو ازش میگیره. فرض کردیم سلسله کلش معلوله، پس حتما باید یک علتی فوق باشد که بتوانیم با توجه و اون علت اون خصوصیت معلول رو در این سلسله اجرا کنیم، چون سلسله مسلم معلوله، اگر معلولات تشکیل شده حتما معلوله، پس باید خصوصیت معلول داشته باشه. از جمله خصوصیات معلول اینه که با انتفاع چیزی منتفی شود، یعنی با انتفاع علتش منتفی شود. اگر این سلسله ما فوقی که علت خالص است نداشته باشد، با هیچی با انتفاع هیچی منتفی نمیشه، اینو خصوصیت معلولی نخواهد داشت، در حالی که باید خصوصیت معلولی داشته باشه، یعنی با انتفاع چیزی منتفی شود و اون چیز جز علت خالص نیست. پس این سلسله باید دارای علت خالص باشد تا بتواند خصوصیت معلولیت رو داشته باشه. فیلزم که این سلسله منتهی شود به علت خالصی که علت هست و معلول نیست و آقای مطلوب توجه شد. این ترتب اینطوره، از خاصیت معلول استفاده کردن، این میشه ترتب. و البته علت این که ما این برهان رو ترتب مینامیم توجه دارید، چون ما این سلسله رو مترتب میکنیم و به خاطر ترتبش میگوییم اگر یکی رو برداشتیم مادون هم برداشته میشه، اگر این ترتب نباشد اون خصوصیت معلول به جای خود، ولی در اینجا اجرا نمیشه. خصوصیت معلول اینه که اگر علتش رو برداشتیم معلول منتفی بشه. اینجا اگر بخوام این خصوصیت رو پیاده کنیم و اجرا کنیم، حتما باید سلسله مترتب باشه تا بتونیم اگر یکیش رو برداشتیم مادون برداشته بشه، و بعدم بتونیم آخر سر بگیم اگر علتی ما فوق هست اون علت رو برداری همه ما بعد برداشته میشه. پس ترتب لازمه در این سلسله رعایت بشه، به همین جهت هم بهش میگیم برهان ترتب، و به همین جهت هم این برهان رو در جایی که ترتب نیست نمیتونیم اجرا کنیم، مثل برهان ترتیب میمونه که در موارد ترتب اجرا میشه، در غیر موارد ترتب اجرا نمیشه. این در غیر موارد ترتب اجرا نمیشه، علت تصمیمش به ترتب روشن شده و خود توضیحش هم معلوم شد. شما از قانونی که در معالیل داریم با توجه به ترتبی که در اینجا داریم باید کشف کنیم که این سلسله منتهی به یک علت می شود، که با رفتن اون علت کل سلسله از این برود، و الا اگر منتهی به علت نکنیمش لازمش اینه که قانون معلول در این معلول جاری نشه و اینجا تخلف کند از قانون کلی که برای معالیل هست. و تخلف از قانون جایز نیست، پس منتهی نشدن این سلسله به علت خالص داره. صفحه 368 این سطح 14 هم همین ها برهان و ترتب، از جمله براهینی که بر بطلان تسلسل داریم برهان ترتب است، و تقریر این برهان این است که ترتب در معلولیت استدعا می کند. البته خود معلولیت استدعا می کند که با زوال علت زائل شود، اما ترتب در معلولیت استدعا می کند که با زوال یکی از این حلقات مادون تماما زائل شود. الان این دومی رو می خواد بگه، لذا می گه ترتب در معلولیت. ترتب در معلولیت با توجه به شأنی که معلول دارد، با توجه به خصوصیتی که در معلول هست، این هست استدعا می کند که مستلزم باشد انتفاع کل واحد من احاد سلسله، مستلزم باشد انتفاع جمیع ما بعدش را. ترتب این اختیار دارد، استدعا می کند استلزام انتفاع، بله به نصب خون استدعا می کند استلزام انتفاع هر یک از احاد سلسله، انتفاع همه ما بعدش را. یعنی اون ترتب استدای این استلزام دارد، استلزام مفادش این است که اگر یک حلقه از حلقات این سلسله مترتب منتفی شد، تمام ما بعدش منتفی شد. ففی کل سلسله، حالا که ترتب با توجه به خصوصیتی که در معالی داریم این اقتضا رو دارد، این استدعا رو دارد، میگیم که ففی کل سلسلتن که ترتب من العلل و المعلولات، این یه شرط، و کانت المعلولیت و مصائبتن لآهادها علی ترتب، این دو شرط یجب. هر سلسله که این دو شرط رو داشته باشد، یعنی اولا مترتب از علل و معلولات باشه، ثانیا همه این سلسله معلول باشد و علت، بله همه این سلسله معلول باشن، به طوری که معلولیت تمام آحاد سلسله رو گرفته باشد، علت ترتب هم گرفته باشه، ترتبشون موجود باشه، چون این سلسله واجب است که علت خارجی داشته باشه، تا با از این رفتن اون خارجی علت همه این سلسله از این برود و شأن معلولیت رو ظاهر کند. یجب ان یکون علت واحده، باید علت واحدی داشته باشیم که فقط علت باشد، معلول نباشد. که یلزم من فرض انتفاعش انتفاع جمیع الاحاد و اسرار، که از انتفاع این علت تمام آحاد منتفی شود. اگر این واجب است فینتهی، فینتهی تفریع بر وجوده، فینتهی سلسله به تلکل علت، سلسله به این علت منتهی می شود. حالا اگر علت رو جز سلسله قرار دادیم که دیگه نمیگیم علت خارجه، ولی اگر جز سلسله قرار ندادیم منتهای اله سلسله قرار دادیم بهش میگیم علت خارجه، و خوبش بشیم علت خارجه، که من هم از کنم علت خارجه، چون بالاخره سلسله همه معلولند و علت، یا همه معلولند ولو شن علیتش بعضیشون نیست، ولی بالاخره همه وصف معلولیت رو دارن، این یکی خارج از این هست، وصف معلولیت رو نبید، یا همه ممکنند، این خارج از ممکنات و باجه، ولو به لحاظ وجود با اون سلسله همراهه، ولی به لحاظ وجود و به لحاظ علت خالص بودن از اونها خارج. عبارتی که الان در توضیح این ترتب داشتیم توجه کردید، عبارتی سی مقدار توضیح میخواست، یعنی مبهم بود توضیح میخواست، من توضیح شرط خواست از کردم که ابهامی باقی نمونه. چطور واجب است که سلسله دارای یک علت خالص باشه؟ اینو توضیح دادم، به مطالبی که از کنم از خارج مراجعه بکنید، مطلب کاملا روشنه. در این برهان ترتب این نکته خیلی مهمه که مورد توجه قرار بگیره، که ما به انتفاع کار داشتیم، اصلا از ابتدای این برهان تا انتها همش بحث در انتفاع بود، یعنی اگر یک حلقه منتفی شد ما بعدش منتفی خواهد شد، که این البته به عنوان مقدمه گفتیم، اصل و اساس بحث ما و نتیجه که میخواستیم بگیریم چیز دیگه بود، این داخل در بحث ما بود، اونی که ما نتیجه گرفتیم این بود که باید علتی داشته باشیم که با انتفاع از سلسله منتفی شود. آخر به اینجا رسیدیم از اون مقدمه که ذکر کردیم که اگر چیزی معلول باشد و مترتب باشد با انتفاع حلقه بالاترش او معلوم می شود، پایین ترام همه معلوم می شود، از این نتیجه گرفتیم که پس باید این سلسله معالی یک علتی داشته باشن که اون علت اگر منتفی شد بقیه منتفی بشن، که در برهان ترتب انتفاع مطرحه. حالا وارد برهان بعدی میشیم که برهان اسد و اخسره، که توجه میکنید تقریبا وزانش همین وزان ترتبه، جز این که در ترتب همون چه که عرض کردم انتفاع مطرحه، در برهان اسد و اخسر ایجاد مطرحه. اگر دقت کنید میبینید که این فرق بینشون هست، تقریبا فرق دیگری اون کنان آشکار ندارن، فرقشون همین. حالا برهان اسد و اخسر رو که فارابی ادعا کرده ما ذکر می‌کنیم. در این برهان میگوییم که باز مثل برهان قبل، اگر سلسله‌ای داشته باشیم مترتب از علل و معلولات، هر کدام از حلقات و ما بعدشون بخواد موجود بشه حلقه سابق لازم داره. دقت کنید، درست مخالف اون چیزی که در برهان ترتب میگفتیم اینجا میشه. در برهان ترتب میگفتیم اگر بخواد چیزی منتفی شود باید ما قبلش منتفی بشه، این حلقات اگر بخوان منتفی بشن باید ما قبلشون منتفی بشه، ما قبلی داشته باشن که اون موقع منتفی بشه تا اینها منتفی بشن. در اینجا میگیم که اگر این آحاد میخوان موجود بشن باید ما قبلشون موجود بشه، باید ما قبلشون موجود بشه تا بتونی اینا رو ایجاد بکنه. پس اگر سلسله ای داشته باشیم مترتب از علل و معالی، هر کدام از این افراد سلسله بخوان موجود باشن باید ما قبلشون موجود باشه، با اون ما قبل این ما بعد رو ایجاد کنه. حالا چه ما بعد یه چی باشه، چه ما بعد یه سلسله مترتبه باشه. خب ادامه میدیم سلسله، میگیم که اگر سلسله داشتیم بی نهایت که آخریش معلول بود، بقیه هم همه معلول بودن، هر کدوم اینها بخواد وارد وجود شود احتیاج شود به یه موقعی، کل سلسله اگر بخواد داخل در وجود شود چی؟ اونم احتیاج داره به یه موقعی، چون وضع کل سلسله با جزء سلسله فرق نمی کنه. بالاخره سلسله مترتب است از معالیل هم تشکیل شده، چه شما این سلسله رو متناوی بدونید چه نامتناوی، چه قطعی از این سلسله رو بگیرید چه کلش رو بگیرید فرقی نمی کنه. بالاخره در هر حال یک آحاد مترتبه دارید که همشون معلولند، چه این آحاد نامتناوی باشن چه متناوی. همونطور که اگر بخواهید این آحاد متناوی رو موجود کنید احتیاج است به این که قبلشون چیزی باشد که اینها رو موجود کند، همچنین در آحاد غیر متناهی هم باید قبلشون چیزی باشد که اینها رو موجود کند. خب پس کل سلسله اگر آحاد نمتناهی است باید قبل این سلسله چیزی باشد که بتواند این سلسله رو موجود کند، اگر اون نباشد این سلسله موجود نخواهد شد. پس باید ما علتی رو که فقط علت هست و بتواند ابتدای این سلسله باشد داشته باشیم تا او بتواند سلسله رو ایجاد کند و خود او احتیاج به ایجاد نداشته باشد. علت خود اون احتیاج به ایجاد داشت میشه یکی از حلقات سلسله، باز ما قبل میخواد. خب توجه شدید، اینم تقریر برهان اسد و اخسر، که این برهان خیلی نزدیکه با برهان اولیست که خواجه ذکر کرد، خیلی نزدیکه با اونه و با ترتب هم مشابهت داره، جز این که این فرقی که عرض کردم به نشون داریم که در برهان ترتب ما از انتفاع استفاده میکنیم و در برهان اسد و اخسر از وجود و ایجاد استفاده میکنیم. در برهان ترتب میگیم اگر سلسله بی نهایت داریم باید ما قبلی داشته باشد، این سلسله باید ما قبلی داشته باشد که با منتفی شدن اون ما قبل این سلسله منتفی شود. حالا در برهان اسد و اخسر میگیم اگر سلسله بی نهایتی که مترتب از علل و معالی لست داشته باشیم باید یک علت خالصی داشته باشیم که ما قبل این سلسله باشد و با وجود او و ایجاد او این سلسله موجود شود، و اگر ما ماقبلی نداشته باشیم در این سلسله نمیتوانیم سلسله رو منتفی کنیم چنانچه در برهان ترتب گفتیم، و نمیتوانیم سلسله رو موجود بدونیم چنانچه در برهان اسد و اخسر گفتیم. که برهان اسد و اخسر توجه کردیم با برهان ترتب تقریبا تقریر و تبیینشان یکی بود، منتها اونجا انتفاع استفاده کردیم، اینجا از وجود استفاده کردیم. شاید من اگر اول برهان اسد اخسار کامل توضیح میدادم، بعد اون وقت فرقش رو با برهان تراتو میگفتم، شاید بهتر بود. ولی در حساب پیش خودم فکر کردم صلاح اینه که از همون اول با فرق وارد بشه، که تقریبا برهان اسد اخسار هم معلوم بشه هم فرقش با برهان تراتو روشن بشه. حالا شما تزینه چون میتونیم اونطوری ترتیب بدیم، برهان این تراتو به اول دقت کنیم، بعدم اسد و اخسر رو، بعدم فرق بین هم رو لحاظ کنیم. و منها یعنی از جمله براهین بطلان تسلسل بطلان برهان اسد و اخسر است، که اسمش ها اینطور گذاشتن دیگه، که هم محکمتر از بقیه براهینه هم مختصرتر. و تقریر این برهان این است که لو ترتب سلسلتون من العلل و المعلولات، که فرزمان همینه، اگر سلسله مترتب شود از علل و معلولات، این جمله نشون میده که این برهان اسد و اخسر اختصاص داره به مواردی که ترتب باشه، ترتب علی هم باشه، ترتب تعاقبی کافی نیست. انه لو ترتب سلسلتون من العلل و المعلولات لکان کل واحد من احاد السلسله، هر یک از افراد سلسله این چنین هم که لم یتقرر و لم یوجد، تقرر و وجود پیدا نمی کنه، ما لم یتقرر و لم یوجد قبله واحد آخر، مادامی که قبلش یک واحد دیگری تقرر و وجود پیدا نکنه، او تقرر و وجود پیدا نمی کنه. خب پس هر واحدش اینطوره، اگر همه وحداتش این چنینن که علتند و معلول یا لااقل معلولند، حکم همه سلسله باز همین است که اگر مقبلی نداشته باشد خود سلسله متقرر نمی شود و موجود نمی شود. این لم یتقرر و لم یوجد که با هم گفته شده، ممکنه عطف تفسیر باشه، منظور از تقرر تقرر وجودی باشه، وقت با لم یوجد یکی میشه. ممکنم هست که دقیق تر مراد از تقرر تقرر ذات باشه، اون وقت لم یوجد اصل تفسیر نمیشه. یعنی هر یک از احاد سلسله اگر ما قبل نداشته باشد، نه ذاتش متقرر میشود نه این ذات متقرر موجود میشود، چون میدونید که تقرر هر ذاتی غیر از وجودشه. مثلا فرض کنید انسان بخواد متقرر بشه، کافیست که جنس و پس داشته باشه، اگرچه خالی از وجود نیست، ولی تقرر ماهیت مثلا انسان احتیاجی به وجود نداره. بله اگر بخواد این امر متقرر تقررش ظاهر شود باید موجود شود. گفته میشه تقرر ماهوی قبل از وجوده، یعنی ذات رو که نگاه میکنیم میبینیم این است، وقت بعد این ذات موجود میشه. البته قبل و بعدی که میگیم قبل و بعد زمانی نیست، وجود ماهیت با تقرر ماهیت با همن، منتها در مقام رتبه گیری میگیم اول ذات هست بعد وجود، چون در خارج که اصلا ذات و وجود با هم دو چیز نیستند، در خارج دو چیز نیستند، یک شیء موجوده بهش میگیم انسان موجود، نه انسان و وجود. تو ذهن که میاریم اینا میشن دوتا، یکی میشه انسان یکی میشه وجود، وقت ذهن ما انسان رو موصوف، وجود رو صفت قرار میده و هر موصوفی ذاتش مقدم است و صفت به تقدم رتبی نه به تقدم زمانی، پس ماهیت هم مقدم است بر وجود به تقدم رتبی نه به تقدم زمانی، و تقرر ماهیت هم قبل از تقرر وجوده. اینا رو که دارم عرض میکنم برای این که معلوم بشه تقرر غیر از وجوده، که میگن این ماهیت در مقام تقرر احتیاج به بدون صفت داره، حتی احتیاج به وجود هم نداره، لذا میگن ماهیت من حیثیت لشت اللهیه، حتی وجود هم جزش نیست، حتی عدم هم جزش نیست، هیچی جزش نیست جز همون ذاتش لشت اللهیه، که ذاتش همون جنس و فصلش. پس تقرر ماهیت غیر از وجود ماهیته، بنابراین اینجا میتونید بگین لم یتقرر و لم یوجد دو چیزه، این دقیق تره. اگر هم تقرر و تقرر وجودی بگیرید، لم یتقرر با لم یوجد یکی میشه، ولی خوبه که تقرر وجودی نگیرید تا دو تا بشه، که ذات شی و وجود شی هر دو مستند به علته. اگر علت قبل از این نبود، نه ذات این شی تقرر پیدا میشد نه این شی موجود میشد. فاذا کان کل واحد من احادها لم یوجد ما لم یوجد شیء آخر قبله، اگر همه احاد این سلسله این چنینند که مادامی که شیء قبلشون موجود نشود موجود نمیشوند، اگر همه احاد اینطوره، خود سلسله همینطوره. کانت الاحاد به اصلها لم یدخل فی الوجود، اگر همه احاد این چنینند که در وجود داخل نمی شوند مگر ما قبلی داشته باشند، کل سلسله اینطوره که در وجود داخل نمی شه مگر ما قبلی داشته باشیم. کانت الاحاد به اصلها لم یدخل فی الوجود ما لم یکن شیء آخر موجودن قبل الجمیع، باید یه شیء دیگری قبل از این جمیع سلسله موجود باشه تا این سلسله بتونه موجود بشه. یعنی حکم این سلسله با حکم احادش یکی میشه، همونطور که احاد احتیاج به ما قبل داره، این سلسله هم احتیاج به ما قبل داره. پس باید برای سلسله هم یه ما قبلی درست بکنیم که اون ما قبل اگر موجود شد اینها موجود بشن، و الا یعنی اگر ما قبلی برای این سلسله نداشته باشیم که قبل الجمعی باشه، فمن اینه یتقرر شیء فی تلک سلسله، چگونه اون اولین حلقه از این سلسله درست می شود تا تقرر پیدا کند اشیایی که بعد از او هستن؟ اصلا اولی و آخری اصلا نخواهی، هیچی نخواهیم داشت. اگر یک ما قبلی موجود نباشد، هیچی از افراد این سلسله موجود نمی شود تا ما بعدشون بخواد وجود بگیره. بله ممکنه بگید که حالا وقتی یکی از اینها موجود شد، ما بعد به توسط اون یکی صادر می شود، ما بعدتر به توسط اون یکی دیگه همینطور در طول هم صادر می شود، ولی بالاخره باید یه اولی داشته باشید که بتونن اولی صادر کنه تا این اولی واسطه بشه برای خلق بعدی ها. اگر اون اول رو نداشتیم، چگونه ممکن است اصلا این سلسله شروع به وجود بکند تا ما بعدش به وجود بیاد؟ آخه این خاص میگه که هر کدوم از این افراد سلسله ما بعد خودشون رو موجود میکنند. خب ما میگیم درست، هر کدوم از این افراد سلسله ما بعدشون رو موجود کنند، ولی اونی که میخواد این ما بعد موجود کنه خودش چطوری موجود شده؟ اگر از اول ما یه وجود علی که فقط علت باشد نداشته باشیم، اون ما قبل چطوری پیدا شده که بخواد ما بعد خودش رو ایجاد کنه؟ اولین حلقه از حلقات این سلسله اصلا موجود نمیشه تا بخواد سلسله، تا بخواد حلقه بعدی رو درست کنه. پس باید علتی خالصی داشته باشیم تا اصلا سلسله شروع بشه، و الا یعنی اگه علت خالص نداشتیم، فمن اینه تقرر شیء فی تلک سلسله، شیء که میگیم نه یعنی واحد اولی و دومی، هرچی، از کجا میتواند یه شیء در این سلسله درست شود تا شیء بعدی درست شود؟ اصلا یه شیء درست نمیشه تا بعدش درست بشه، و اصلا سلسله وجود نمیگیره از اول تا آخر. و ذالک ظاهر عند العقل صریح و الفطرت صحیحه، یعنی این مطالب احتیاج به استدلال نداره، عقل صریح و فطرت صحیحه این مطالب رو بدون استدلال دریافت میکنه و دنبال استدلالش نمیگرده. منطقه اگر مشروب باشه به بعضی از قواعد که مخالف واقعا، ممکنه در اینجا اشکال کنه. شاید شاهدی بشه، دلیل خیلی بعیده که بگیم حالا چون عبارتهای بعدی فقط لم یوجد گفت، لم یتقرر رو نگفت، هرچند هر دو رو گفت، عبارت بعدی هم هر دو رو گفت، یه جا لم یوجد گفت، یه جا عین یتقرر گفت. البته اونجایی که عین یتقرر گفت، تقرر وجودی منظورشه یا تقرر ذات منظورشه که وجود به دنبالشه؟ ساده بار البته از کردن نمیتونید اینو، ممکنه شاهد بگیریم برای اینکه مراد از لم یتقرر بلن یوجد یکیه، اما دلیل نمیتونید قرار بگیرید، و اگر دوتا هم قرار بگیرید مشکلی پیش نمیاد، از هم دقیق تر هم هست.
من نظر به موهن هست بس نیزوری است که در بسیسی بود است و این هم بگیم که در مورد برهان ترسل و استقال خود موسیقی است چون انتخاب را برای خود معلوم میکنه اما در خود اصل در اصل بس قول مطلب موسیقی است یعنی قبل از اگه ما ایجاد رو خود این اسناده قبل از اون باید مخوش اسناده این جوست این سالس بشه
دو تا فرق دیگه دارید بین برهان ترسل و اصل در اصل میدارید فرق اول چی بود؟
فرق اول
این که برهان تعطب در قوس نزول و برهان اثر دو اثر در قوس صعوده. خب این فرق احتیاج به توضیح بده، هر دوش میتونه مربوط به یک قوس باشه، یعنی از بالا میان پایین از پایین میرون بالا. خب یعنی ظاهرش این که در هر دو نظر به علت میکنی، اگر علت منتفی شود مادون منتفی است، این در ترتب. اگر علت موجود شود مادون موجود می شود، این در برهان اثر در اثر. کش رو می فرمایی؟ در کش اگر دیدیم که این پایینی هم اگر دیدیم بالایی منتفی شد پایینی هم منتفی می شن، اگر دیدیم پایینی هم موجود هم می فهمیم بالایی موجوده. شاید در کش بشن خیلی فرق نکنیم، حالا فرقم بذاریم فرق صافی نیست. این فرقشون میفرمید چون بالاخره ممکنه ما طوری تقدیر کنیم که هیچ فرقی نباشه. در هر دو بگیم اگر اون علت منتفی شد بگیم علت منتفی شد مادون منتفی میشه، اگر علت موجود شد مادون موجود میشه. اگر مادون منتفی شد میفهمیم که علت منتفی شد، اگر مادون موجود شد میفهمیم که علت موجود شد. در مقام اثبات بگیم، در مقام ثبوت بگیم طوری میتونیم تقدیر کنیم که فرقی بین دو برهان نباشه. حالا شاید هم بتونیم یکی در مقام ثبوت بگیریم یکی در مقام اثبات، این دیگه فرقی که خودمون داریم، فرق واقعی نیست، فرقی که با لحاظ خودمون داریم درست میکنیم، اشکالی البته نداره ولی فرق لحاظیه. اون فرق دومشون چی بود؟ بله، در برهان ترتب بحث به حال خود موصوفه، در برهان اثر دو اثر بحث به حال متعلق موصوفه. یعنی در برهان ترتب ما به معلول نظر کردیم و وصف خود معلوله که انتفاع بود، انتفاع به توسط علت بود ثابت کردیم، و در برهان اسد و اخسر باز به معلول توجه میکنیم که موجود میشود با توجه به وجود علت. همونطور که اونجا میگفتیم منتفی میشود با توجه به انتفاع علت، اینجا میگه موجود میشه با توجه به انتفاع با وجود علت. میتونه بس رو به خال خود معلول قرار بدیم. از میکنم اینم مثل اون قبلی لحاظیه.
نه اینجا ما اولا به ذات انتفاع قبلی حلقه که عنوان حلقه علت نگاه میکنیم اثبات بکنیم به طبعه اون مادونی شده میشه، اما در اینجا وقتی ما میکنیم ایجاد و برای این حلقه ثابت کنیم باید قبل از اون برای مخوص ثابت.
ببینید هم انتفاع علت سابقه بر انتفاع معلوله، هم وجود علت سابقه بر وجود معلوله، از اینجا فرق نمی کنه. در واقع هم انتفاع علت مقدمه هم وجود علت مقدمه. بنابراین اگر بخواید در واقع بیان کنید میگید که از انتفاع علت انتفاع معلول لازم میاد، از وجود علت هم وجود معلول لازم میاد. ببین تو مقام کشف میتونید بگید از انتفاع معلول انتفاع علت رو کشف میکنیم، از وجود معلول وجود علت رو کشف میکنیم. پس در مقام واقع و در مقام کشف میتونید هر دو دلیل یکسان بیان کنید که بس به حال خود موصوف باشه در هر دو دلیل. البته عرض میکنم فرق شما رو میشه به صورت لحاظ وارد کرد، همونطور که در فرق اولتون عرض کردم اینطوری لحاظ کنیم اون ترتب رو و اینطوری لحاظ کنیم این اثر دخصه رو در اشار نده که با لحاظ بینشون تفاوت ایجاد کنیم ببیند. ولی این که بدون لحاظ خودمون بخوام فرق بینشون درست کنیم میبینیم میتونه فرق نباشه. ولی فرق انتفاع و وجود فرقیست که در من روشنه. اون برهان ترتب به انتفاع توجه داره و برهان اثر دخصه به وجود توجه. و منها براهی نیست که اخترعها بعض المتأخرین، براهین دیگه باقی مونده غیر از اینا که گفتیم، اینا از قدما اسم برده شد، همشون هم اسم داشتن، وسط و طرف داشتیم، حیثیت داشتیم. و تضایف داشتیم، ترتو، اسد و اخسر، این همشون اسم داشتن. اما این براهین اختراع متأخر بعد متأخرینه و براشون هم اسم گذاشته نشده. اینا رو ما شروع میکنیم به ذکر کردن. یکی از اون براهین این است. سلسله ای رو ملاحظه میکنیم که غیر متناهی است و از علت و معلول تشکیل شده، یعنی ترتب علی و معلولی دارد و این سلسله مبدا دارد، یعنی از طرف معلول اخیر مبدا دارد ولی انتها دیگه نداره. میگیم سلسله سلسله مترتبه. وقتی مترتبه معناش اینه که جای هر کدوم از حلقاتش معینه، یعنی میتونیم بگیم این واحد اولیست، اون دومی، اون سومی، همینطور بریم بالا. پس میتونیم آحاد این سلسله رو با آحاد اعداد منطبق کنیم. همونطور که ترتب در آحاد اعداد هست، ترتب در آحاد این سلسله هم درست کنیم. البته اون این سلسله خودش ترتب داره، ترتبش از عدد نمیگیره. ما میتونیم ترتب عددی رو بر این سلسله تطبیق کنیم، بگیم این اولین واحد، این دومین واحد، این سومین واحد، این هزارمین واحد، همینطور بریم جلو. پس این سلسله رو از یک تا بی نهایت مترتب میکنیم. البته خودش مترتب هست، ما ترتبش رو میفهمیم. بعد یه عدد متناهی رو مثل عدد ده رو از پیش خودمون میاریم و به اول این اضافه میکنیم، به اول این سلسله اضافه میکنیم، به طوری که الان که شروع کنیم به شمردن، این دهی رو که اضافه کردیم میشوریم، میگیم یک دو تا ده. بعد به اولین واحد از سلسله که قبلا داشتیم میرسیم میگیم یازده، یعنی اون اولی دیگه الان یه اولی نیست. قبل از این که ما این ده رو به ابتداش اضافه کنیم اولی بود، حالا که این ده واحد رو به ابتداش اضافه کردیم اون میشه یازده همی. حالا پیش میریم، رها میکنیم سلسله رو، در بارش بحث میکنیم. تراجع کنیم چه کردیم؟ یه سلسله داشتیم که به ترتیب اعداد مترتب شده بود، البته به ترتیب علی و معلولی بود، ما گفتیم که عددیش میکنیم. از یک شروع کردیم، شمردیم تا طرف بی نهایت. البته ما تا بی نهایت چه نتونستیم بشمونیم، ولی همیشه اجمالا گفتیم تا بی نهایت. و چون این سلسله ابتداش متناهی بود و منقطع بود، ما تونستیم یه ده واحد به ابتدا اضافه کنیم. ده واحد به ابتدا اضافه میکنیم، این ده واحد رو میشوریم، میگیم یک تا ده. بعد ما بعدش که اون ابتدای سلسله قدیمی بود دیگه نمیگیم یک، وقتی به ده رسیدیم دوباره نمیگیم یک، بازم میگیم یازده، میگیم یازده، میگیم تو اصلا چند نبود، این ده تا شده جز این سلسله که بعد از ابتدا شمرده بشه. خب این ده تا کجا الان میریم درباره این سلسله بحث میکنیم، ببینیم این ده تا کجا هست و بالاخره یه جا ظاهر بشن دیگه. ما این ده تا رو فرستادیم تو سلسله، این کجای سلسله ظاهر میشن؟ ابتدای سلسله نمیتونه ظاهر بشه. چرا؟ چون ما این رو ابتدا قرار دادیم، ما از یک شروع کرده بودیم، حالا ما از یک شروع کردیم، یعنی کاری کردیم که اون ابتدای سلسله قبلی بشود همین، بشود همین که الان ما شروع کردیم، یعنی یک رو از ابتدا اون سلسله برداشتیم آوردیم ویدیو که خودمون اضافه کردیم گذاشتیم. اون یکی که در قبل یک بود دیگه الان یک نیست، الان 11 است. پس این 10 تایی که ما اضافه کردیم در اول نمونده، چون ما اینطور نبود که بگیم 1, 2, 3 تا 10 دوباره بگیم 1 سلسله رو شروع کنیم. اگه این کارو میکردیم برای این 10 تا در اول سلسله باقی میموندن و نمود داشتن، نشون داده میشدن، میدیدیم 10 تا اضافه است. بعد از این 10 تا اضافه که تموم شد دوباره 1 شروع میشه جلو میره. ولی این کار ما نکردیم، ما کاری کردیم طوری اعتبار کردیم که یکی که قبلا بود بیاد رو این منطبق بشه. پس این 10 تا تو اول سلسله ظاهر نمیشن، اینا رفتن جز سلسله شدن، دیگه ظهوری ندارن تو اول سلسله، ظهور ندارن تو وسط سلسله. چی؟ وسط سلسله نمیتونن ظهور پیدا کنن، چون سلسله متصله، یعنی آهادش به هم چسبیده، وسط این آهاد که باز نیست که این 10 تا بیان وسط به جا بگیرن. ناچار این 10 تا باید از این وسط هم عبور کنن برن، حتما باید برن تو آخر ظاهر بشن. تو آخر ظاهر بشن یعنی الان ما 10 تا بعد از تمامیت این سلسله داریم. خب از این سلسله تموم شد، 10 تا دیگه هم روش اضافه کن بازم تمومه، از سلسله متناهیه. اگر سلسله متناهی نباشه این 10 که اضافه کردی کجا ظاهر میشه؟ اولش که ظاهر نشده بیانی که گفتیم، وسط هم به خاطر اتساقی که داشت و چسبندگی آهاد که بود نمیتونه ظاهر بشه، حتما باید میرفت آخر ظاهر میشد. نمیشه گفت ظاهر نمیشه، چون سلسله زیاد نقص داره، یه چیزی الان بهش اضافه شد، این اضافه کجا رفت؟ حتما باید یه جا ظاهر بشه. اگر اول ظاهر نشد وسط ظاهر نشد، چنانچه این چنین فرض کردیم، پس باید آخر ظاهر بشه. کی آخر ظاهر میشه؟ اگر سلسله بی‌نهایت باشه که آخر هم ظاهر نمیشه، پس باید یه جا سلسله تموم بشه، این 10 تا اونجا اضافه بشه. یعنی سلسله بره تا یه جا، این 10 تا بعدش بیاد. یعنی ما بشماریم سلسله رو، سلسله قدیم رو بشماریم، مثلا فرض کنیم سر 1000، حالا هر چی سر 1000 تموم بشه، بعد این وقت بگیم 1001، 1002 تا 1010 هم بگیم، این 10 تا اونجا نشون داده میشه که این دیگه آزاده. پس باید سلسله رو منتهی کنیم تا اون 10 تا بعد از منتهی شدن سلسله نشون داده بشن. این استدلال دیگری است بر بطلان تسلسل. این استدلال رو دقت کنید، همون برهان تطبیقه. در برهان تطبیق از زیاد و نقص استفاده کردیم، اینجا ما زیاد و نقص استفاده کردیم. در برهان تطبیق دو تا سلسله درست کردیم، اینجا دو تا سلسله درست نکردیم، ولی در واقع بازم دو تا سلسله شد. یه سلسله که از 1 شروع می‌شد، یه سلسله که از 11 شروع می‌شد. اینطور شد بالاخره. ولو تصریح نکردیم، ولی بهش کافی داخلش میشه همین. یعنی مثل اینکه یه سلسله داشتیم 10 تا به این گفتیم اضافه کردیم، ولی میتواند کسی بگوید 10 تا به همین اضافه کردیم، سلسله قبلی ما از همون جا که بود شروع شد، سلسله بعدی ما با 10 تا زودتر شروع شد. و در تصریح گفتیم چی کار میکنیم؟ در تصریح گفتیم که این سلسله دوم رو که از 1 شروع کرده با سلسله اول که اونم از 1 شروع کرده بود ولی حالا همراه شده با 11 این سلسله دوم، سلسله دوم میشه این پایین تا اولی با اولی منطبق بشه، اولی با 11 منطبق شده، سلسله کشیدیم پایین اولی رو با اولی منطبق شده. این کارو کردیم. وقتی این گفتیم این 10 تایی که الان اضافه کردید دیگه از اول بیرون شدند، در وسط هم ظاهر نخواهند شد، آخر ظاهر خواهند شد. الان داریم همین کارو تو این برهان میکنیم. خود تأسیس کننده این برهان هم معترفی که این برهان با برهان تطبیق خیلی نزدیکه، ولی میگه فرق بینشون هست. فرقشون رو بعدا انشاءالله اشاره میکنم، خود برهان رو بخونم فرقش رو بعدا عرض میکنم. یه مقداری الان تو این توضیح دادم فرقم روشن شد، ولی تصریح نشد، انشاءالله بهش تصریح خواهم کرد و همچنین اینکه این برهان با برهان کتبی خیلی نزدیکه کامل توضیح ندادم، اگرچه یه مقداری توضیح داده شد، اینم شاید وقتی برسم عرض کنم. اصل برهان رو من گفتم، عمدنم گفتم این با برهان تفسیر یکیست، که خودتون تو ذهنتون یه سنجشی درست بکنید تا وقتی رسیدیم بتونیم راحت توضیح بدیم. پس اصل برهان معلوم شد، حالا تا ببینیم این با برهان تفسیر یکیست و بعد فرقهایی که با برهان تفسیر داره چیست، انشاءالله وقتی رسیم هست. و منها براهی نیستی اختره ها بعض المتخیین، فمنها از اون براهی اینه که لو وجدت سلسلتون غیر متناهیتن و کان لها مبدا، اگر سلسله غیر متناهی داشتیم و این سلسله دارای مبدا بود، یعنی دو طرفش بی نهایت نبود، یک طرفش بی نهایت بود، یه طرفش که معلول اخیر باشه منتهی شده بود، صحابه یعنی این مبدا به خاطر ترتبی که دارد، به خاطر ترتبی که سلسله دارد، این مبدأ متعین است للاولیه و ما بعد این مبدأ متعین است للثانویه و ما یلی این ما بعد رو، یعنی اونی که به دنبال این ما بعد بلا فاصله واقع شده، متعین است للثالثیه و هاکذا و هاکذا یتعین کل من آحاد من آحاده ها لمرتبت خاصت من المراتب العددیه، این چنین تعیین می شود هر یک از آحاد سلسله تعیین می شود برای مرتبه خاصی از مراتب عددی. عرض کردم یعنی خودش مرتبه به ترتیب علی و معلولی نه به ترتیب عددی، ولی چون ترتیبش متسق است و چسبیده به هم، ما می توانیم ترتیب عددی رو برش تفریق کنیم، اون وقت هر کدام از آحادش با مرتبه خاصی از مراتب عددی تعیین می شود، یعنی بیان می شود، گفته می شود این مرتبه اولی، اون دومی، اون سومی، همینطور پیشون تا آخر، علل اتساق و ترتیب، یعنی اتساق در اینجا بنه اتصاله، علل اتصال و ترتیب، همینطوری پیش میریم به اتصال و ترتیب که نه وسطشون خالی بمونه نه ترتیبشون به هم بریزه. بله، هم مبدا قائل شدیم هم ترتب، مبدا قائل شدیم تونستیم شروع کنیم به شمردن، ترتب قائل شدیم وقتی شمردیم منتظم شمردیم، چون ترتب اول داشت تونستیم شروع کنیم به شمردن، سلسله اول داشتی گفتیم مبدا داره تونستیم شروع کنیم به شمردن، اگه اول نداشت نمیتونستیم بشمریم، چون اول داشت شروع کردیم به شمردن، چون ترتب داشت به نحو عدد شمردیم، یعنی با ترتیب عدد رو شمردیم. فاذا زیده، خب تا اینجاش معلوم شد که تونستیم این سلسله رو با عدد بشمریم، اولین واحدش رو گفتیم یک، دومی رو گفتیم دو، همینطور پیش رفتیم. حالا اذا زید علی مبدأها عدتون مرتبتون، کتاب ما داره مرتبتون ولی مترتبتون بهتره، مرتبتون داری؟ مرتبتون هم خوبه، مترتبتون هم خوبه، من نسخه نگاه نکردم. فاذا زید علی مبدأها عدتون مرتبتون یا مترتبتون متناهیتون، اگر ما اضافه کردیم بر مبدأ این سلسله یه عده مرتب رو، منتها عده‌ای که متناهی باشند، یعنی مثلا مثال خودتون چه عشرت آحاد، مثل ده واحد اول این سلسله اضافه کردیم، چه عشرت آحاد مثلا، کان اول و تلکل عشره اول آحاد کل سلسله ایزن، یعنی اول این عشره اول سلسله هم خواهد بود، ایزن یعنی نه ایزن به این معنی نیست که همونطور که اول سلسله اول بود اول عشرم اوله، این نمیخواد بگه، میخواد بگه همونطور که اول عشره اول عشره است، اول سلسله هم هست، نه تنها فکر کنی اول عشره است و دیگه اول سلسله نیست، بلکه اول عشره است اول سلسله هم هست، چون اینو چسبون نمیشه سلسله، به طوری که اون اول سلسله شد یازدهمی، اول عشره شد اول سلسله. پس کان اول تلکل عشره اول آحاد کل سلسله ایزن، همونطور که اول عشره است اول سلسله هم هست دیگه، اون سلسله اولش از اولیت در آمد، اولش شد یازدهمی، خودشم توضیح میده. و ما کان اوله، اولا یکون هادی عشر، این اولا در اینجا مقابل ثانیه نیست، این اولا در اینجا من قبلنه، ضمیر اوله هم برمیگرده به سلسله به اعتبار کل، چون گفت کل سلسله، حالا اینجا ضمیر مذکر برمیگرده. و ما یعنی اون واحدی که، اون واحدی که کان اول این کل قبلا، حالا یکون هادی عشر، ضمیر کانه برمیگرده به ما که اسم کانه است، اوله هم میشه خبر کانه. و عبارت اینطور معنی میشه، اون واحدی که اول این کل سلسله بود قبلا، یکون هادی عشر، حالا میشه یازدهمی. اولا چه چی؟
اون ما کانه اولا بود، اولا
خب
الان فرده هادی عشر داری، ما داریم میکنه همون چیه؟
اولا این ثانیه داری؟ اولا در مقابل ثانیه؟ ثانیهش خوب
نه، اینجا ما همونی که اول بود،
اول یعنی قبل دیگه، من همین از میکنم، شما هم دارید
خبر خانه باشه، چه شما کنید از این جسد
میکنم،
ما همونی که مثلا
بگم
اونی که
شما میخواد اولا خبر کنه بگیری،
ما کانه اول بود اولا الان شده،
ما کانه اول بود اولا یعنی سلسله ای که اولش اول بود، حالا اون سلسله یازدهمی است. خیلی عبارت خراب میشه اینطور شما رو نمیکنه. ببینید شما میخواد اوله رو اسم کانه بگیرید، اولا رو خبر کانه بگیرید، معنیش اینطور میشه، اونی که اولش اول بود ضمیر اوله هم برمیگرده به ما، بنابرای قول شما ضمیر اوله باید به ما برگرده، به کل سلسله برنگرده، اونی که اولش اول بود یعنی سلسله ای که اولش اول بود حالا شده یازدهمی. پس هر چی بگید، اون چی که اون چی که اولش اول بود خود اون چی شده یازده هم درسته؟
نه نه
من دارم که یکونی دنیا یکونی دیگه به ما رو دارم، دیگه به اولش میزنیم، اون چی که اولش اول بود الان اون اولش شده باشه، شما ماکان اول و اولا رو مبتدا میگیرید، یکون و هادی عشر رو خبر میگیرید، ضمیر یکونه رو به مبتدا بر نمیگیرید، به یه چیزی از داخل مبتدا میگیرید، ادبا غلطه، به لحاظ ادبی غلطه، شما ما رو مبتدا میگیرید، بعد یکون هادی عشر رو خبر میگیرید که همینطور هم هست، وقت ضمیر یکونه به ما بر نمیگرده، برمیگرده به اول، میخواد معنی رو درست کنید، از نظر ادبی خراب میشه. این همونطور که عرض کردم، اوله او باید اسم با یه خبر کانه باشه، اولا ظرفه یعنی قبلا،
باید
بودیم بسه عددی که باید بودیم که متعدد و امار رو من بودن که
نمیشه
خود مبتده باید رابط داشته باشه، هرچی بیاد خبر باید رابط مبتده بداشته باشه، یعنی خبری آوردیم که رابط مبتده نده، اوش که شما دارید من میکنم، وقت تازه اون عبارت شما برفض مشکل ادبی نداشته باشه، این چقدر پیچ داره تا معنا بشه، اینی که من دارم معنا میکنم صاف داره معنا میشه. فیزید و عدد الکل لا محال، پس عدد کل اضافه میشه، یعنی کل سلسله الان 10 تا بهش اضافه شد، منتها این 10 تا کجا آمد؟ الان از اینجا به بعد میخوام سوال کنیم، این 10 تا کجا رفت؟ اول سلسله است یا وسط سلسله قرار گرفت یا رفت آخر سلسله؟ بگید اول درست نیست، چون توجه شدید ما کاری کردیم که سلسله از این عدد یک عشره شروع بشود، این یک تا 10 رو نذاشتیم در ابتدای سلسله خودش رو نشون بده، اعتقامش شدیم تو سلسله، به طوری که اول ده شد اول سلسله و خود اول سلسله شد یازدهمی. یعنی ده اینطور تو سلسله گنجونده شد که دیگه در اول سلسله هیچ نشون داده نشه، یه جور دیگه باز ظاهر بشه. و یجب ان یوجد بهی مرتبتون عددیتون لم یوجد فل فرض الاول. البته اونجا داشتیم فیزید و عدد الکلا محالا. این فیزید و عدد الکلا محالا، این من توضیح بدم. ممکنه کسی بگه خب این دهتا رو اضافه کردی، هیچ بر عدد سلسله افزوده نشد. ما جواب میدیم آیا وجود این دهتا با عدم این دهتا مساوی است یا فرق داره؟ بدون شک وجود با عدم فرق داره. پس وجود دهتا با عدم دهتا فرق داره. اگر ما این دهتا رو اضافه نمی کردیم، خب سلسله هیچی بهش اضافه نمی شد. حالا که اضافه کردیم، شما میگید که به سلسله اضافه نشده، پس فرقی بین وجود دهتا و عدم دهتا نذاشتی. و این فرق نذاشتن واضح البطلانه. پس باید حتما بگویید که چیزی به این سلسله اضافه شده. یزید و عدد کل لا محاله، عدد کل باید لا محاله باید اضافه بشه، و الا لازمیه که فرق بین وجود اشاره و عدم اشاره نداره. چنانچه در پابرقی فیلم مرحوم ملا اسماعیل فرموده، حاشیه مال ملا اسماعیلی که امضاش نمیده. همین داریم الان بحث میکنم، در کل اضافه شده، کجا این سلسله رفته داریم بحث میکنم. از شدم اولش نمیتونه باشه به بیانی که گفت، وسطش هم نمیتونه باشه، الان خواهیم گفت. و یجب ان یوجد بهی، واجب است که اضافه شود بهی، یعنی به سبب ازدیاد عدد الکل. در پاورقیتون حاشیه مال مرحوم ملا اسماعیلی، یعنی به سبب اینکه شما بر عدد کل اضافه کردید، باید در این سلسله مرتبه عددی، در این سلسله جدید مرتبه عددیه‌ای پیدا شود که در فرض اول این مرتبه عددی نبود. یعنی مثلا فرض کنید در فرض اول میشد 1000 تا، حالا باید بشه 1010 تا، که این 10 تا در فرض اولی نبود. حالا این 10 تا کجا ظاهر میشه؟ ولم یوجد فی المبدأ، این زیاد، این ازدیاد در مبدأ وجود نداره. کما اعتبرناه، به اون صورت که ما اعتبار کردیم. به چه صورت اعتبار کردیم؟ از یک رفتیم تا 10، بعد از 10 نگفتیم 1 2 3، بلکه گفتیم 11 12. یعنی کاری کردیم که این 10 تا گم بشه تو این سلسله. و الا اگر میگفتیم 1 تا 10، بعدم دوباره میگفتیم، بعد از اینکه 10 تموم شد میگفتیم 1 2 3، این 10 رو آشکار میذاشتیم باشه، وقت 10 در اول سلسله ظاهر میشد. ولی ما کاری کردیم که 10 تو سلسله گم بشه، لذا اول سلسله نمیتونی شما این 10 رو پیداش کنید. پس لم یوجد این ازدیاد، این زاید که همون 10 تاست در مبدأ، چنانچه ما اعتبار کردیم این مبدأ رو. یعنی ما طوری عمل کردیم این مبدأ رو، ما طوری اعتبار کردیم این مبدأ رو که اون 10 در اول ظاهر نشه. پاورقیتون داره که پاورقی شماره 3 ای کلکل مرتبه داره، اینو باید مرجع ضمیر یوجد قرار بدید، نه فعل مبدأ. تفسیر مبدأ تلکل مرتبه نیست، ضمیر لم یوجد برمیگرده به تلکل مرتبه. عدد 3 رو که در اینجا این مصحح گذاشته، باید یه خود قبل‌تر می‌ذاشت، یعنی بر لم یوجد می‌ذاشت نه بر فعل مبدأ. پاورقی هم یعنی تلکل مرتبه مال ملا اسماعیلی، اما در کتاب قدیم زیر المبدأ این حاشیه رو نوشته، مصحح اشتباه کرده. از نظر معنا باید زیر لم یوجد باشه. شما چی؟ زیر لم یوجد نوشته؟ بله، شما کتاب شما درست نوشته. کتاب قدیمی که من داشتم زیر مبدأ نوشته بود، زیر مبدأ نوشته بود، اینجا زیر مبدأ نوشته به اعتبار همون کتاب قدیم. از ظاهر نگاه کرده، به معنا نگاه نشده. به معنا نگاه میشد میفهمید که این کلکل مرتبه باید بعد از لم یوجد علامت گذاری بشه. ضمیر لم یوجد داره ملا اسماعیل بیان میکنه. کما تبرناه باز پاورقی داره، ای من کون اول سلسل اده اول آهاد سلسله کل آیزن، که من این توضیح دادم این هاشم مال ملا اسماییه. فقط در این صفحه که ما داریم هفت تا پاورقی آمده، کتاب ما هفت تا پاورقی نمیدونم کتاب شما چند تاست، هفت تا پاورقی آمده، فقط پنجومیش که گفته بعض المتأخرین مال مصحیحه، بقیه همه مال ملا اسماعیل، به جز اون هفتمی که امضا نداره، هفتمی در کتاب در کتاب قدیم آمده امضا نداره، شاید اونم مال ملا اسماعیل باشه ننوشته باشه. این که من گاهی توجه میدم که این هاشم مال ملا اسماعیل، به خاطر اینکه هاشم مال اسماعیل خیلی مهمه و خیلی هم راهگشاست و خب کسی حاشیه زده که کاملا به اطمینان هست، بنابراین میشه به حواشیش اطمینان کامل کرد. خب گفتیم لم یوجد فی المبدا کما تبرنا ولا فی الاوساط، این زاید در مبدا که ظاهر نشد در اوساط هم ظاهر نشد، این در وسط سلسله ما این اشاره رو پیداش نمی کنیم، دل اتصاق به خاطر این که آحاد سلسله به هم متصلن، وسطشون باز نیست که این دفعه برام وسط جا بگیرن. فبجبه، حالا که زاید در ابتدا نیمد در وسط هم نیمد، واجب است که یوجد این زاید در جانب آخر، یعنی آخر قسمت بره بالا آخرش، اگر رف آخر فیتناها ما فرضناها غیر متناهین، غیر متناهین تناهی پیدا میکند اون سلسله ای که ما او را غیر متناهی فرض کردیم. چرا تناهی پیدا میکنه؟ چون میخواد اون دهتای بعدی رو آشکار کنه، باید تموم بشه اون دهتا رو آشکار کنه، ولی اگه تموم نشه دهتا آشکار نمیشه، باید تموم بشه، بعد گفته بشه این سلسله، بعدم گفته بشه این دهتایی که ما اضافه کردیم، پس دهتایی که اضافه شدیم باید جدا بشه، اگه بخواد جدا بشه باید تو سلسله غرق نشه، یعنی سلسله یه جا تموم بشه بعد این دهتا اونجا اضافه بشن و ما اون اضافه رو ببینیم و دهتا ظاهر بشه. هذا خلف، یعنی این که سلسله نامتناهی متناهی شود خلفه، اگرچه خلفه ولی مطلوب ما رو نتیجه میده، یعنی نشون میده که اون فرض اولی که کردیم فرض باطل بوده، بی خود ما اینو نامتناهی فرض کرده بودیم، از اول متناهی بود ما خیال کردیم نامتناهی، وقتی رسیدگی کردیم یافتیم که متناهی. قاله، یعنی همین بحث رو متأخرین چنین گفته، هذا البرهان و انا سبب برهان التصدیق لكن يمتاز عنه بوجوه من اللطافه و التدبر، این برهان مناسب برهان تصدیقه لكن به وجوهی با برهان تصدیق فرق میکنه. چطور این برهان برهان تصدیقه؟ اینو توضیح بدیم و بعد بگیم چطور فرق میکنه با برهان تصدیق. دو تا مطلب اینجا لازم داریم که من هر دوشو اشاره کردم، منتها الان میخوام با توضیح بیشتری عرض کنم. این برهان چطور مطابق تطبیقه؟ این مدعای اول اثبات کنیم. در برهان تطبیقی یادتون هستی ما این چنین عمل میکردیم، یک سلسله رو میگرفتیم بعد پنج تا مثلا، البته لزومی نداشت من پنج تا باشه، به عنوان مثال پنج تا از اول این سلسله کم میکردیم، با کم کردن این پنج تا سلسله جدید درست میشد که سلسله جدید ما ناقص بود، سلسله دوم ما ناقص بود، سلسله اولی که داشتیم زاید بود. بعد دو تا سلسله درست میشد، البته تو فرضمون دو تا سلسله درست میشد، ولی در واقع یه سلسله بیشتر نبود، ما پنج تا از اول اون سلسله برمیداشتیم، وقت با برداشتن یه سلسله فاقد پنج تا درست میکردیم که اول سلسله واجد پنجتا داشتیم، بعد یه سلسله فاقد پنجتا درست میکردیم، بعد که این کارو میکردیم سلسله ناقص واحد اولش برابر بود با واحد ششم سلسله زاید، چون که انهو اینطور میشد ما سلسله زاید رو تکرار میکردیم میشد دوتا، بعد از اون دومی پنجتا بعد میداشتیم، اون وقت دومی اولیش مطابق میشد با ششمی اولی، واحد اول سلسله ناقص که ما بهش گفتیم سلسله ثانیه برابر میشد با واحد ششم سلسله زائد، که ما به سلسله زائد میگفتیم سلسله اولا. بعد اون سلسله ناقص رو میکشیدیم پایین به طوری که اول او مطابق میشود با اول زائد. بعد میگفتیم خب ما در اون مقداری که کم کردیم در ابتدا ظاهر نشود. چرا؟ چون ما سلسله رو کشیدیم پایین و نذاشتیم اون زائد اون ناقص در ابتدا ظاهر شود، یا اون زایدی که سلسله اولا داره در ابتدا ظاهر شود. در وسط هم ظاهر نمیشه، قهرم در آخر ظاهر میشه. دقت کنید این در برهان تطبیق این عمل انجام کرد. در برهانی که الان میکنیم تقریبا همین شد، منتها در این برهانی که داشتیم چیزی اضافه کردیم، کم نکردیم. سلسله رو داشتیم، من دارم برهان فعلی رو که گفتم ذکر میکنم که فرقش با برهان تطبیق روشن میشه. خود برهان تطبیق رو گفتیم، حالا الان دارم برهان جدید رو میگم که هم این مطلب که مناسب برهان تطبیق روشن بشه هم در ذهن فرقش روشن بشه. یعنی وقتی من دارم توضیح میدم مناسبت رو قدرن فرقم روشن بشه. ما در این برهان جدیدی که داریم تصویر میکنیم سلسله اول رو داریم، بعد 10 تا اضافه میکنیم، با اضافه کردن سلسله جدید پیدا میشه، بازم 2 تا سلسله است، منتها سلسله اولمون ناقصه، سلسله جدیدمون زایده، برعکس قبلی. قبلی سلسله اولمون زاید بود، سلسله جدیدمون ناقص بود، چون در سلسله جدید چیزی کم میکردیم. حالا در سلسله جدید چیزی داریم اضافه میکنیم، از سلسله جدیدمون میشه زائد، سلسله قدیمون میشه ناقص. قبلا سلسله رو سلسله ناقص رو پایین میکشیدیم، این دفعه سلسله زائد رو یا ناقص رو پایین نمیکشیم. وقتی رسیدیم به از یک شروع کردیم رسیدیم به 10، دو مرتبه نمیگیم یک، سلسله قدیم رو از 11 شروع میکنیم که هیچ کدوم از دو سلسله جاشون به هم نمیخوره، یعنی پایین و بالا نمیکشیم. بعدم میگیم این سلسله ما دارای زائد است، اون زائد با زائد اضافه بشه. البته توجه دارید تو این برهانی جدیدی که ما گفتیم اسمی از دو تا سلسله نبردیم، یک سلسله رو اضافه کردیم، ولی در واقع چون زیاده و نقص مطرح شده معلوم میشه دو سلسله است، یکی ناقص یکی زایده. وقتی میگیم زاید بودنه اون یک سلسله باید در یه جا ظاهر بشه، ولی ما اسمی از دو تا سلسله نبردیم. ولی اگه بخواید دو تا سلسله واحد در دو تا کنید چون در برهان تطبیق میکردید شدنیه، اشکالی نداره که در اینجا دو تا کنید، دو تا کنید راحت تر فهمیده میشه، ولی دو تاش نمیکنید. این 10 رو میکسونیم به اون سلسله اولی، ولی در واقع بازم دو تا سلسله است، یکی بی 10 یکی با 10. خب پس توجه کردید که این برهان دوم هم مناسب با برهان تطبیقه. علت مناسبتش همونیست که در پاورقیتون مرحوم الله اسماعیل گفته که اینجا هم ما ناقص زاید داریم، چنانچه در برهان تطبیق هم ناقص زاید داشتیم. در برهان تطبیق دو سلسله داشتیم، یکی زاید یکی ناقص، اینجا هم همونطور دو سلسله داریم یکی زاید یکی ناقص. اگرچه اسم دو تا سلسله نمیبریم ولی یه جوری بالاخره دو تا سلسله رو داریم. بله، این دو تا این مطلب رو توجه کردید که پس این مناسب برهان تطبیق هست. بعد امتیازم در ذهن گفتم ولی دوباره توضیح میدم امتیاز رو. امتیاز اینطور توضیح میدیم که دو تا امتیاز بهش میکنیم، یکی این که در برهان تطبیق سلسله اولمون زاید بود، سلسله دوممون ناقص بود، اینجا برعکس. دقت کردیم دیگه، اولی ناقصه دومی زایده. این در بین توضیحاتی که گفتم اشاره کرد. فرق دوم اینه که در سلسله در برهان تطبیق ما سلسله ناقص رو اولش رو با اول زائد منطبق کردیم، ولی در اینجا سلسله زائد رو اولش رو با اول ناقص منطبق نشدیم، اول ناقص رو دنباله این قرار دادیم، به طوری که اول ناقص یازدهمی شد. اونجا نگفتیم اول ناقص ششمیه، ولی اینجا گفتیم اول ناقص یازدهمیه، ولی طوری عمل کردیم، یا فرق سوم اینه، طوری عمل کردیم که سلسله دوتا نشه، که این دهتا اضافه شود به سلسله و سلسله قبلی جدا قرار داده نشه که ما واحداشو از یک دوباره شروع کنیم. اونو این چسبوندیم به این دهتا به طوری که واحداش از یازده شروع شد. این فرقها بین مانعی و برهان تفریق هست و به این فرقها هم مرحوم الله اسماعیل اشاره کرده، منتها شش اینجا نیمده. بله همین فرق آخرشم همین درست کردم دیگه. ما میخواییم این دهتایی رو که اضافه کردیم در مبدا نشون داده نشه، و الا اگه میخواستیم چون میخواستیم نشون داده نشه دو تا سلسله رو یکی کردیم، و الا میذاشتیم این سلسله از یک شروع کنه و سلسله از یازده شروع کنه، وقت دهتای این در ابتدای سلسله مشخص. ما در برهان تطبیق ناقص رو پایین کشیدیم تا این مقدار ناقصی که در ابتدا هست گم بشه بره بالا. در این برهان که الان داریم میگیم ناقص رو پایین نکشیدیم، زائد رو چسبوندیم به ناقص به طوری که اول ناقص با این زائد کامل بشه و این اضافه گم بشه. ما در هر دو صورت خواستیم اضافه رو گم کنیم، اضافه و نقص رو گم کنیم. در برهان تطبیق یه مقدار نقص داشتیم، یا از اون طرف سلسله زائد مقدار اضافه داشتیم، اضافه رو یه جور گم شد، یعنی ناقصه رو کشیدیم پایین تا اضافه گم بشه. اینجا ناقصه رو چسبوندیم به اون زائد تا اضافه گم بشه. در هر صورت ما اضافه رو گم کردیم، عمدن گم کردیم که در ابتدا ظاهر نشه، بره در انتها ظاهر بشه. برهان با برهان تطبیق خیلی نزدیکه، اما همون چیزی که متوجه میکنیم تمام قال به هذا البرهان و این ناسب برهان تطبیقا، لیکن امتیاز دارد از برهان تطبیق به وجوه من اللطاف و دقت دقیقه که وجوهش عرض شده مرحوم الله اسماعیل در حاشیه داره، البته در اینجا ذکر شده، حاشیه الله اسماعیل در اینجا نیامده. خب این ببینید یکی زاید یکی ناقص، اولی در برهان تطبیق اولی ناقص زاید بود، دومی ناقص در این برهان برعکس شد، اولی شد ناقص دومی شد زاید. یکی دیگه این که در برهان تطبیق ناقص رو پایین کشیدیم، در اینجا پایین نکشیدیم. باشه لازم مزوم بشه، بالاخره دو تا فرقه.
نه در حالی که اون برهان ساید میشه
فرق ها وقتی عین هم نباشن میشه جدا شد، عین هم نباشن با هم یه تفاوت مختصر داشته باشن جدا میشه. ما نمیگیم این فرقا همه منشأشون یکیست، منشأشون یکیست، یه جورم به قول شما لازم ملزوم میتونن باشن همه درست.
فرق اعتباری میشه، ما نمیگیم شما فهمید
آدرس بخون در
اونجا میشه
دو سلسله اعتباری کرد. میشه دو سلسله شما میتونید سلسله رو بکشید تو این، میتونید سلسله رو بس کنید اون قبلی، هر دوش در خیر شما، اونجا اینطور اعتبار کنید، اینجا اینطور اعتبار کنید، بله اعتبار کنید، ولی در خیلی فرده. نمیخوام بگیم فرد واقعی، اصلا ما دو تا سلسله در واقع نداریم که میخوام دنبال واقع بشیم. اینجا اصل سلسله داریم فرض میکنیم، دوتا بودنشو فرض میکنیم، پایین کشیدن و بالا گذاشتن و اینا همه رو داریم فرض میکنیم. اشکالی نداره که شما بگید این فرق و فرقای اعتباری باشه، فرقای چه باشه، بالاخره فرقه و با هم این فرق ها هم از هم جدا، یعنی میشه فرق ها رو متعدد کرد، ولو این فرق ها بالاخره یه جوری همدیگر رو لازم دارن ولی و این هم نیستن. بله، ما چه نگفتیم؟ مگه ما گفتیم از درون برهان این فرقا رو در میریم یا از واقعیت در میریم؟ تا شما اشکال ما میگیم فرقا هست، از کجا آمده هست، اعتبار یا واقع هست، این فرقا هست. ما چه نمیگیم فرقا واقعیه و ما نمیگیم از درون برهان در میاد، از هر جا در آمده و واقعی یا اعتباری بالاخره این فرقا هست. خب اینم تمام شد. یعنی برهان یکی از براهینی که بعض متأخرین افترا کردن خونده شد تا به براهین دیگه شد در جلسات بعدی برسیم.
این
یک اشکالی
بود باشه.
ببینید شما میفرمایید که این فرق ها برهان متعدد نمی کنه. فرق و قبول دارید ولی میفرمایید فرق ها برهان متعدد نمی کنه. جوابشون اینه که ما در جای خودش گفتیم برهان با کوچکترین تغییر متعدد میشه. در جا خودش گفتیم شما یه تغییر مختصری در حد وسط برهان بدید میبینید که برهان عوض شد، متعدد شد. اینجا همینطوره، ما با این فرقا ولو اعتباری برهان عوض میکنیم. نمیگیم این همون برهان تغییره، میگیم مناسب برهان تغییره. چرا؟ چون برهان عرض کردم با کوچکترین تغییر متعدد میشه. اینجا همینطوره، با کوچکترین تغییر متعدد شده. شما فرض کنید اونجا سلسله ناقص زایدتون اینطوری بود، حالا اینجا بارونی شده، همین باعث میشه که برهان بشه. با خیلی تغییر مختصر برهان رو متعدد میکنید در جا خوش گفته شده. اینجا همینطوره. پس اگه شما اصل فرق رو قبول نکنید بله میگید این برهان همه برهان، ولی اگه فرق رو قبول کنید ولی فرق بسیار ظریف دقیق یا ضعیف، خود اینا میگن دقیق، ما بگیم حالا بگید ضعیف، ولو فرق ضعیف بالاخره برهان متعدد میکنه.